أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مبحث أسارة اللزوم درباره عقود دو مقام محور بحث بود، یکی به لحاظ ادله اجتهادی، یکی به لحاظ ادله فقهی. ادله اجتهادی که 8 قسم بود مطرح شد، به استثنای 2 دلیل از این 8 دلیل مربوط به همه عقود بود و 2 دلیلش که یکی علالله البیع است، یکی ادله خیار بیلی است، مخصوص بیع بود و گذشت. مقام ثانی نسبت به ادله فقهی است، یعنی اصل. اونا که این ادله اجتهادی رو کافی ندونستند، نظیر مرحوم آخوند که شبهه تمسک با هم در شبهه مصداقی را داشتن، نوبت به دلیل فقهی یعنی اصل میرسد. و مقتضای اصل یعنی استصحاب ثمره لزوم حاصل می شود. چرا؟ برای اینکه اگر عقدی واقع شده، تملیک و تملکی واقع شده، گیرنده اون مال را مالک شد، بعد اون مملک آمده فسخ کرد، ما دلیلی بر لزوم نداریم، ولی گیرنده می تواند استصحاب کند، بگوید که قبل از فسخ این کالا ملک من بود، الان کماکان نمیدانم که بعد از فسخ از ملک من خارج شده است یا نه. این استثنای ملکیت عنوان لزوم را ثابت نمی کند. یک، عقدی که لازم باشد او را هم یقینا اثبات نمی کند. 2، ولی ثمره لزوم را دارد، یعنی این ملک قبلا مالی گیرنده بود، الان کماکان. اینا خلاصه نظرات مرحوم شیخ، ولی ثابت نمی کند که این بی بود یا هبه. در عقد مردد بین بی و هبه که اگر هبه باشد می تواند استرداد کند و اگر بی باشد نمی تواند استرداد کند، این ثمره بی را می دهد از این جهت، ولی چون عنوان بی را ثابت نمی کند، اگر این گیرنده شک کرد که آیا بی است یا نه و اگر بی بود باید حتما عوض بپردازد، اصل براءت ذمه اوست از عوض. این خلاصه نظر مرحوم شیخ. نقدی که بر این فرمایش وارد شده است این است که ما اینجا علم اجمالی داریم به اینکه این عقد یا بی است یا هبه. اگر بی باشد یقینا این شخص باید عوض بپردازد، یعنی ثمن بپردازد، و اگر هبه باشد یقینا اون بخشنده حق رجوع دارد و میتواند استرداد کند. جمع بین این که حق رجوع ندارد و گیرنده هم عوض بدهکار نیست با علم اجمالی مخالف است، و این با مقام شامخ مرحوم شیخ انصاری سازگار نیست، بل اینکه مخالفت عدل. در مبحث این که راه های حلی در مقام اول که نظیر دوران ارم بین قصد صدقه و هبه، اونجا اصل منقه بود گذشت که اگر امر دائر شد بین این که این تملیک مجانی صدقه است یا هبه، مرحوم شیخ فرمودند که اونجا اصل منقه داریم. در اونجا هم مطالبی بود که گذشت. فعلا در مقام ثانی از این مبحث هستیم، یعنی در مبحث دلیل فقهی، نه دلیل اجتهادی. اجتهادی گذشته. امر دائر است بین 2 تا عقد که آثار خاص دارد و اصل منقه هم نداریم که یکی از اینها را تعیین کند. اینجا تکلیف چیه؟ نظیر صدقه و هبه نیست که اصل منقه داشته باشد که فرمای شیخ اونجا بود. اونجایی که اصل منقه ندارد، مثل اینکه تملیکی کرد، ما نمیدانیم بی است یا هبه است. اینجا بود که مرحوم شیخ فرمودند به اینکه استصحاب میکنیم بقای ملکیت را، و از طرفی هم این شخص شک دارد که عوض بدهکار است یا نه، اصل براءت ذمه اوست از عوض. در اینجا اشکال شده به این که مخالف با علم اجمالی است، و برای تبیین این بخش قرار شد در چهار صورت بحث بشه، در چهار فرع. صورت اول، فرع اول آن است که امر دائر است بین بی و هبه، مثلا عقد هم صحیح است، عینم موجود. این صورت اولا. صورت دوم این است که عقد صحیح است و بین اون عین طلب شده و مصرف شده. صورت سوم آن است که عقد فاسد است ولی عین موجود. صورت چهارم آن است که عقد فاسد است و عین هم تلف کردن. یعنی این راهی را که مرحوم شیخ به طور اجمال ذکر کرد به چهار صورت تفصیل شد، برای اینکه این عقد یا صحیح است یا فاسد، و علی کل تقدیرین یا در عین تصرف شده و از بین رفته یا باقی است. این گستردگی و این شرط تو فرمایش مرحوم شیخ نیست، ولی به طور پراکنده به بسیاری از این فروع اشاره شده. حالا صورت اولا و فرع اول اینه که یه عقدی واقع شده، تملیک و تملکی شده، عین هم موجود است، این عقد هم صحیح است، نمیدانیم که این بی بود یا هبه. فرمایش مرحوم شیخ در اینجا مخالف با علم اجمالی است و به هیچ قابل قبول نیست. برای اینکه مرحوم شیخ از یه طرف فرمودند که اگر اون دهنده مال گفت فسختو، ما شک کردیم که آیا این مال از ملک گیرنده بیرون می رود یا نه، استثناء ملکیت میکنیم. ولی این عنوان بی رو ثابت نمی کند. اگر شک کرد که بی از یا هبه، قدر مشترک اینا تملیک است، ولی اگه بی باشد عوض را بدهکار است، اصل براءت ذمه گیرنده از عوض است. اینجا بود که بر مرحوم شیخ مرتب اشکال شده است از مرحوم اصفهان کاظم و بهای لاینی و دیگران که مخالف علم اجمالی بود. حالا وارد اصل مسئله بشیم. در این صورت اولا از صور چهارگانه که امر دائر است بین اینکه بی است یا هبه است و این عقد صحیح است، عقد صحیح بود و عینم موجوده، حالا که آیون تشریف آوردن وارد اصل مسئله بشیم. این مقدمه برای این بود که این آیون حضور پیدا کنند. حالا این صورت اولا از صور چهارگانه مخالف با علم اجمالی بود. چه راه حلی داریم که این علم اطراف این اصلا جاری نشه، و اگر اصلا جاری شد مشکل ما چگونه حل کنیم؟ وظیفه گیرنده چیست؟ وظیفه دهنده چیست؟ اگر ما خوب مسئله همین صورت اولا رو باز کنیم، ببینیم هم گیرنده در اشکال عمیق فرو میره، هم بخش صاحب مال. چرا؟ برای اینکه عقد صحیح است و مردد است بین بی و هبه و عینم موجود است، و اون صاحب مال آمده گفته فسختو. نظر مرحوم شیخ این است که این فسخ بی اثر است، چون استثناء ملکیت میکنه. و باز نظر شریفشون این است که گیرنده مال ذمه‌اش از عوض بریست، برای اینکه اصل براءت ذمه اوست. اینجا مخالفت قطعی است با علم اجمالی، برای اینکه علم اجمالی دارن که یا بی است یا هبه است. اگه بی باشد یقینا عوض رو باید بده، اگه هبه باشد چون عقد لازم نیست واهب حق رجوع داره، میتونه برگردونه. این پس مخالفت با علم اجمالی است و با مقام مرحوم شیخ سازگار نبود. نسبت به گیرنده ایشون، این شخصی که صاحب مال است، مشکل جدی پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه این علم اجمالی رو باید امتثال کند. امتثال علم اجمالی هم به احتیاط است. احتیاط در این است که این گیرنده هم عوض بده، هم این مالی را که فاسد فسخ کرده فسخ بده. چرا؟ برای اینکه او علم اجمالی داره، میگه یا بی است یا هبه. اگر بی باشه باید عوض رو پس عوض بده، و اگر هبه باشه چون عقد جایز است نه عقد لازم، اون بخشنده که گفت فسختو باید برگردونه. این کاملا در جهت خلاف فتوای مرحوم شیخه. مرحوم شیخ فرمود به اینکه گیرنده این مال رو کاملا نگه میداره و ذمه‌ش هم مشغول نیست به عوض، نسبت به عوض برات جاری میشه. اما حالا که ثابت شد علم اجمالی هست و در اطراف علم اجمالی احتیاط لازم است، این شخص هم باید عوض برا بپردازه، هم حق نداره عینه داشته باشه. این مشکل جدی گیرنده مال. مشابه این مشکل، مشکل جدی برای صاحب مال است. چرا؟ برای اینکه صاحب مال میگوید من علم اجمالی دارم که یا به او فروختم یا به او بخشودم. اگر به او فروخت حق فسخ نداره، نمیتواند عین را استرداد کنه. اگر به او بخشید حق گرفتن عوض نداره. بر او گرفتن هر عوضگیری حرام است، برای اینکه احتمال هبه میده. برای او استرداد عین حرام است، برای اینکه احتمال بی میده. این مشکل جدی صاحب مال، اونم مشکل جدی گیرنده مال، مقتضی علم اجمالی دیگه. و این راهی را که مرحوم شیخ ارائه فرمود به اینکه ما اصل براءت جاری میکنیم، در اطراف علم اجمالی که اصل براءت جاری نیست. اگر کسی دو تا ظرف آب در پیشش بود، هر دو طاهر بود، در اثر دم رعاف قطره ای از خون به یکی از این دو کاسه رسید، این گرچه قبلا هر دو کاسه تا آب و هر دو کاسه طاهر بود، الان نمیتواند طهارت هیچ کدام از این دو ظرف آب را استصحاب بکند. برای اینکه علم اجمالی دارد که اون قطره خون یا در این کاسه افتاد یا در اون کاسه، این دو تا اصل هیچ کدوم یا جاری نیست. بنابراین که علمی که در لا تنقض الیقین بشک بر اون قضو به یقین آخر، علم اجمالی هم شامل میشه. یا جاری هست، منظور علم تفصیلی است، نه علم اجمالی. استصحاب و اصل در اطراف علم اجمالی جاری است، ولی با تعارض ساختن. تعارض یعنی چی؟ یعنی این دلیل در عرض آن است، اون دلیل در عرض این است. چون در عرض اینن میشن معارض، وقتی معارض شدن جلوی جریان رو میگیرن. بالفعل جاری نکنه، معلوم شد در اصل موضوعش محقق است یا نیست. بسیار خوب، حالا میرسیم به این. اگه تدریجی باشه الان خواهیم بحث کرد، اگه بالقوه باشه یعنی زمینش فراهم نیست، پس دو تا اصل نیست، میشه یک اصل. بسیار خوب، اجرا نمی‌کنه یعنی چی؟ خب یکی هم اصل داره، مگه به دست اوست؟ زمام اجرای اصل به دست شارع است، نه به دست این شخص صاحب کاسه. خب این، پس ما دو تا مشکل جدی داریم، هم نسبت به صاحب ما که بر او گرفتن عوض حرام است و گرفتن برگردوندن عین حرام. یه مشکل جدی نسبت به مفسوخ علیه داریم که او بر او واجب است عوض را برگردانه، بر او واجب است که بعد از فسخ عین را برگردانه. مگر اینکه بگیم این علم اجمالی با یک اصل روبروست، نه با دو اصل. در اطراف علم اجمالی اگر یک اصل باشد نه دو اصل، این تعارضی نداره. بیان ذالک این است که اگر عقد صحیح بود و عین موجود بود کما هو المفروض، بعد از عقد این گیرنده شک میکند که آیا عوض را باید بپردازد یا نه. در اینجا که جای صحبت از استصحاب نیست، هنوز فسخی نشده تا او بیاد ملکیت استصحاب کند، اینجا فقط یک اصله. در اطراف علم اجمالی اگر چونچه یک اصل در یک طرف جاری بود در طرف دیگر جاری نبود که مزاحم نیست. اصل براءت نسبت به تعدی عوض جاری است. این شخص بعد از عقد شک میکند که آیا باید عوض بپردازد یا نه، میگد قبلا ذمه ام مشمول نبود، الان کماکان. در این مقطع که دیگه صحبت از استصحاب نیست، که هنوز فسخی نشده تا شک بکنیم. این شک که در ملکیت و بقای ملکیت نداره تا استصحاب بکنیم. اینجا فقط جای یک اصله، به اون براءت. پس نفی عوض با اصل براءت ثابت میشه. بعد از این مدتی مملک اصلی صاحب مال آمده گفته فسخ تو. این فسخ یه مرز مانعی است بین اصل براءت به استصحاب. بعد از فسخ دیگه جا برای براءت نیست، چون براءت کارش کرده تمام شده. اینجا شک دارد که آیا ملکیت باقی است یا نه، استصحاب ملکیت میکنه. پس قبل از فسخ اصل براءت است ولا غیر، بعد از فسخ استصحاب ملکیت است ولا غیر. اینها عمده عرض هم نیستن تا مزاحم علم اجمالی باشه. اگر ما این کار را کردیم دیگه مشکل طرفین حل میشه، یعنی مشکل مفسوخون علیه حل میشه. مفسوخون علیه نه عوض بدهگار است و نه حق میشود مال را از او گرفت، مخالف علم اجمالی نیست. لکن این سخن باطل است، برای اینکه علم اجمالی و اصلها که فرقی بین تدریجی و دفعی ندارد. اگر کسی بدارد به اینکه این اصلی که امروز جاری میکند با اصلی که یه هفته بعد جاری میکند درگیره، چون در مورد همین موضوعه. در تدریجیات اگر یه امر تدریجی یه هفته باشه که این جزءش الان حاصل است، جزء بعدش یه هفته بعد میاد، ولی تدریجی است، یه حادثه است، نه ده حادثه و نه دو حادثه. علم اجمالی در تدریجیات مثل اجمالی در دفعیات منجز است. اصلها در اطراف علم اجمالی چه دفعی چه تدریجی یا جاری نیست یا با تعارض ساقط است. اگه کسی بدوند که این اصلی که اول صبح اجرا میکند این مخالف علم اجمالی است، یا اصلی که در پایان روز اجرا میکند، اگر تدریجی مثل دفعی علم است و مانع جریان اصل براءت یا استصحاب دیگه است و فرقی بین قبل الفسخ و بعد الفسخ نمی کند، این چه راه حلی است؟ مضافاً این اصل براءت آمده و یک مقطع رو شستجو کرده و رفته، شما پس این اصل براءت رو درست ارزیابی بکنی. این اصل براءت وقتی که انسان یک چیزی رو مالی رو مالک شد نمیداند که اون سبب بی بود یا هبه، هر لحظه شک دارد، هر لحظه اصل براءت است. تا غروب این اصل همچنان هست، گرچه در مقطع اول اصل براءت است به استصحاب نیست، ولی در مقطع دوم که استصحاب است اصل براءت هم اونجا هست. برای اینکه در اصل بعد از ظهر مگه شکش تمام شده؟ این شک دارد که بی است یا هبه است دیگر. استصحاب که هبه بودن رو ثابت نمی کند، که استصحاب ملکیت رو ثابت می کند. پس اگرچه در قبل مقطع قبل الفصل فقط اصل براءت است و استصحاب نیست، ولی در مقطع بعد الفصل هم استصحاب است هم اصل براءت، در اونجا هم شک دارد دیگه. چون شک دارد که هبه است یا بی، شک دارد که بدهگار است یا نه، در بعد از ظهر بعد الفصل هم اصل براءت جاری بکند دیگه. بنابراین دو تا پاسخ دارد. یکی این که در اطراف علم اجمالی خواه تدریجی باشه خواه دفعی، اصلها یا جاری نیست یا با تعارض ساقط. دوم اینکه در این قسمت اگرچه در مقطع اول اصل براءت است، به استصحاب نیست، برای اینکه شک ندارد، تازه مل تحویل گرفته و گیرندم که نگفته فسختو، ولی بعد از فصل هم اصل براءت است هم استصحاب. پس این گیرنده در مشکل جدی قرار دارد، هم باید عوض بپردازه، هم حق ندارد عینه داشته باشه، برخلاف نظر مرحوم شیخ. گیرنده هم مشابه این در امر معزلی است، برای اینکه دهنده که مال رو داد نمیداند بی بود، تا حق رجوع نداشته باشه، برای اینکه این کالا رو فروخت و حق ندارد برگردونه، یا هبه بود که میتواند برگرداند. گیرنده دهنده مال نه حق دارد عوض بگیرد، نه حق دارد مال خود مال قبلی را استرداد کند، و اینکه او علم اجمالی دارد، میگه یا من فروختم پس حق استرداد عین ندارم، یا بخشودم حق عوضگیری ندارم. گرفتن احدهما بر مالک اصلی حرام است، نگهداری طرفین بر فروشنده گیرنده حرام است. این مشکل جدی است. تأخیر میکنیم. بسیار خوب. اینجا ما دلیل خارجی نداریم که باید حل کنه، که ما اونجا دلیل اجمالی داریم. خود علم اجمالی دلیل است که یک نماز بیشتر نیست، ما میگیم تأخیر. اما اونجا ما خود منشأ اشکال ما همین علم اجمالی است، ما دلیل دیگه نداریم. که ما علم اجمالی داریم که این عقدی که صحیح است و عین موجود است، یا بیع است یا هبه، این هم برای صاحب مال اشکال ایجاد بکند، هم برای گیرنده. برای گیرنده اشکال ایجاد میکند، میگه چون اگر بی باشد عوض باید بپردازم، اگر هبه باشد باید فسخ کرد مورد برگردونم. دهنده هم مشکل جدی دارد، میگه اگر بخشودم حق برگردوندن ندارم، و اگر چون که ما حق برگردوندن دارم ولی حق عوضگیری ندارم، اگر بی کردم حق بخش استرداد ندارم. هم او دارای علم اجمالی بدون راه حل است، هم این یه علم اجمالی بدون راه حل، اسلام که جاری نمیشه. در این گونه از موارد آیا شریعت راه حل دارد یا ندارد؟ البته راه شریعت راه حل دارد. در بخش های موضوعات وقتی ما به مشکل برخورد کردیم، قرعه لکل امر مشکل است، ولی اینجا سخن از موضوعات نیست، سخن از مسئله فقهی و شرعی. حکم شرعیش چیه؟ الان یه فقیه بین این حکم کرده، چی رو فتوا بده؟ یه مشکل حکمی به شرعی پیدا میکنه فقیه، چیکار بکنه؟ این قرعه در مسائل موضوعات راهگشا است، ولی تو احکام و شبهات حکمیه که راهگشا نیست. لذا گفتن در اینجا چاره جز تصالح نیست. صلح اونقدر قدرت دارد که مسئله کارگشایی عقد صلح قوی تر از مسئله قرعه است. اینجا با تصالح حل میشه، چاره غیر از این نیست. خب عیب نداره، التزام بله، اما اینجا عملی است دیگر. اگر دلیل داشته باشیم، بله قبول، در صورتی که هر کدام از اینا بتونه اجرا بشن، اما اصل در اطراف علم اجمالی بالاخره یا غایت حاصل شد جاری نمیشه، یا در اثر تعارض ساقط میشه. ما کدام اصل را جاری بکنیم که مشکل را حل کنه؟ اونجا چون عین این نیست، فارق دارد، دلیل دیگر یا استصحابی دارد بدون معارض، یا براءت دارد بدون معارض. اما اینجا در عرض همه ما کدوم اصل جاری بکنیم که دیگری مانع نباشه؟ اگه ما دلیل اجتهادی داشتیم یا دلیل فقهایی داشتیم، بدون معارض جاری بکنیم. موافقت یا مخالفت التزامی هم ضرر نداره، این هم مشکل حل نمیکنه. الان ما با مخالفت عملی همراهی چیکار بکنن این رو؟ چرا دیگه عقد صلح باید دیده؟ نه، ما دلیل اجتهادیمون گیر شده. یه وقت است که ما اصالت اللزوم اون یکی از ادله هشتگانه رو اجرا میکنیم، بعد نوبت به دلیل مقام ثانی که دلیل فقهایی است نمیرسیم. اما کسی گرفتار شبهه مرحوم آخون بود، فرمود میکنه ادله هشتگانه مثل مرحوم عراقی فرمایش مرحوم عاشق رو از مرحوم آخون گرفتن و قبول فرمودن به اینکه تمسک به آن در شبهه مصداقی است، این ادله هشتگانه این اشکال داره. و ما اینجا چیکار بکنیم؟ اگر از در فقهی ما با مشکل رو جدی روبرو شدیم، این مقلدان، این مردم مشکل عملی هم داشته باشن، همچنین کار تو زمین بانه یا جز تسالا چاره دیگه نیست. قبول نکه علم اجمالی دارد. او قبول بکند که مسبوق به علم اجمالی است. او میگد که یا هبه است یا بی. قبول بکند یعنی چی؟ چرا قبول بکنه؟ علم اجمالی دارد دیگه. بله بله بله. نه، اونی که مرحوم شیخ فتوا داد این است که بده، هیچی بدهکار نیست. ما الان میگیم هر دو را باید بده. اگر قبول بکنه او هم قبول بکنه یعنی سر. کار به دست قبول کردن نیست. او باید ببینی که علم اجمالی او رو به کدوم طرف میبره، نه اینکه او کدوم طرف میخواد بره. یک مقلد تابع دلیل است. دلیل یعنی دلیل دیگر، یدلو الی کذا و کذا، نه اینکه او کدوم طرف میخواد بره. او هر طرف میبرند باید بره. نه، سخن از تنازع و ادعا نیست که مرحوم سید اون ابواب اشاره کرده که اگر در اصل صحت و سوق دارن، یکی میگه بیع است، یکی میگه هبه است، این به محکم برمیگرده، یا تحالف است یا بیان و منکر است، اون مسئله قضاست. اما هر دو علم اجمالی دارن، میگن این عقد صحیح است، این عین موجود است، ما نمیدونیم بیع بود یا هبه. فضای مسئله اینه دیگر. ما از این مسئله صورت مسئله رو پاک بکنیم، جای دیگه بریم. خب پس این راه حل نشد. هر دو اشکال جدی داره. فاسخ مشکل جدی داره، مفصول هم مشکل جدی داره. و جز تسالح چه چیز دیگر نیست. و علم اجمالی چه در تدریجیات چه در دفعیات جاری است. گذشته از اینکه اینجا دفعی است، تدریجی هم نیست. حالا باید ببینیم که اگر این مقام ثانی که اصل منقح نداشت، ایران بتوانیم با یه احتیال فقهی به مقام اول برگردانیم، اونجا که اصل منقح دارد، راحت میشه. نشد جز تسالح چیز دیگر نیست دیگر. و اون اصل منقح اینه که امر دائر است بین این که این نقل و انتقال، این تملیک و تملک بی باشد یا هبه. علم اجمالی داریم، یعنی هم مملک، هم متملک، هم دهنده، هم گیرنده علم اجمالی دارند به اینکه این تملیک و تملک یا به صورت بیع بود یا به صورت هبه است. همون طوری که در دوران امر بین صدقه و هبه ما یه اصل منقح داشتیم به عنوان اصل عدم قصد قربت، اینجا هم یه اصلی داریم که ثابت میکند بیع است نه هبه. چرا؟ برای اینکه اینها تعبدی محض نیست. یه وقت است ما چک میکنیم که فرون نماز که واجب است، فرون در اون فرون وقت است یا در فرون وقت، اینها تعبدی محض است و رجوع به بنای عقلا و عرف کارساز نیست. اما تو این گونه از امور که معاملاتی است و مالی است و قسمت مهم دستورات شرع هم امضا است نه تأسیس، در دوران امر بین بیع و هبه ما به اون اصول رایج بین مردم مراجعه میکنیم. میبینیم به این که مردم صدها داد نقل و انتقال دارند در روز که شاید 1% هبه باشد، بقیه با عوضه. بالاخره یا خرید و فروش است، یا اجاره و استیجار است، یا مضاربه است، یا مساقات است، یا مزارع است، سایر عقود معاوضی است. یک تملیک مجانی یک جانبه تو 1000 نفر یه اتفاق میفته. پس اصل در تملیک و تملک اونطوری که بنای عقلا سیره مردم عرف عادت مردم هست این بیعه، الا ما خرجه به دلیل. یک فقیه در این گونه از موارد که امر دائره بین بیع و هبه است، وقتی به غرایز و ارتکازات مردمی مراجعه میکنه به اکثر بیع دیگه. بخشش و تملیک رایگان تو 1000 تملیک یک اتفاق میفته. در خیابان و کوی و برزن هرچه هست خرید و فروش است یا اجاره است و ماننده. پس غالب اینه. اینجا از جاییست که از زنو یلحق الشیء بالاعم الاغلب لن نادر المغلوب، و یک زن نیست که در حد طمأنینه میرسد و یک طمأنینه نیست که خودش فی نفس حجت است، یا اگر حجت نباشد به امضای صاحب شریعت به عدم رأی حجت میشه. پس بنای عقلا در این تملیک ملک ها با عوض است نه بی عوض. این یک بخشی از اینا هم پیوست و بی عوضه. این دو ما در مورد خواست که محور بحث شک میکنیم که آیا جز این اعم اغلب است یا نادر مغلوب. تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام جایز نیست. این یک. تمسک به عام در شبهه مصداقی خواست اگر اون مخصص لفظی باشه هم گفتن جایز نیست. این دو. اما تمسک به عام در شبهه مصداقی که اون شبهه مصداقیه مخصص لبی باشه که جایزه، چون مخصص لبی قدر متیقن دارد. مثال معروف شما همین است که تو کتاب های اصول ملاحظه فرمودید، اگر مولا گفت اکرم جیرانی از سفر حج برگشت میخواد ولیمه بده یا برای کار دیگه میخواد ولیمه بده، گفت همسایه ها من دعوت کن، در بین این همسایه های این کوچه یکیست که جز اعدا عدو به او با او دشمن است، این دلیل لبی دارد به اینکه مقصود این صاحب خانه این همسایه نیست، با این دشمن رابطه ندارد. اما یکی از همسایه های دیگه مشروب العداوه است، نمیداند که دشمن است یا دوست. در این گونه موارد شبهه مصداقیه خاص مخصص هست، ولی چون دلیل لبی است بنای عقلا بر این است که اون همسایه دیگر را دعوت بکنه. اونی که مقطوع العداوه است او را دعوت نمیکنه، اونی که مشکوک العداوه است او را دعوت میکنه. میبینید این مسئله تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص جایز است جایز است که نه آیه دارد نه روایت. اینا ادبیات مردم است و مسائل حقوقی، وگرنه ما یه آیه داشته باشیم که یا ایها الذین آمنوا، اگر عام بود خاصی بود شبهه مصداقی بود تمسک بکن یا نکن. که این محاورات مردمی را شارع امضا کرد، با همین محاورات با مردم حرف زد، مگر اونجا که دلیل خودش را خواستشون بده. اگر راه خاص نشون نداد با ادبیات مردمی با مردم حرف میزنه، با محاورات مردمی با مردم حرف میزنه، وگرنه حمل عام بر خاص، حمل مطلق بر مقید، اینا که آیه ندارد روایت ندارد. که اینا مسائل و محاورات و ادبیات مردمی است در حقوقشون، همین را شارع امضا کرده. وگرنه این بساط گسترده اصول که عام داریم خاص داریم مطلق داریم مقید داریم، مطلق بر مقید حل میشه، عام بر خاص حل میشه، مگر دلیل خاص شرعی داریم ما؟ همین راه عقلا است. اگر راه عقلا اینه و اگر عقلا در مخصص لبی هیچ نگران نیستن در مورد مشکوک به عام تمسک میکنن، پس ما یه راه حل داریم که در مواردی که شبهه مصداقیه خاص است، منتها مخصص لوبیست و نرفزی به اونها تعصب کنیم. اینجا راه حلی که یک فقیه با اختیار پیدا میکنه اینه که وقتی به غرایز مردمی مراجعه میکنه، میبینه اکثر معاملات، اکثر قطعیه، نه اکثر بلکه کثیر از معاملات که در مقابلش نادر است، این معاملات تملیک و تملک و با معاوضه است و الا ما خرجگاهی با هبه است. در موردی که شک داریم به اینکه آیا بی از یا هبه، حل می شود بر بی، برای اینکه به اون غالب حل می شود، نسب به صرف این زن تا قبلا گذشت به اینکه این از زن حجت نیست، این در حدی طمأنینه است و عقلا این را معامله می کنند و شارع هم این را رد نکرده. اگر ما با این احتیال توانستیم این یه اصل منقه پیدا کنیم، این فرهم هم برمیگرده زیر مجموعه مقام اول میشه. ما اصل منقه داریم، ثابت میکنه که این بیع است. وقتی ثابت کرد بیع است، گیرنده باید عوض بده، یک. دهنده حق فصل ندارد، دو. این معامله میشه مستقر. اگر ما این اصل منقه مردمی را نداشته باشیم، هم در طرف گیرنده اشکال جدی است، هم در طرف دهنده، و چاره جز تصالح نیست. این تصالح هم میتواند مشکل فقیر را حل کند، هم میتواند مشکل مقلد را. بله، همون چون زمامدار نیست قدیم و تقرن میگرن دیگر. نه، اون که عموم دارد اینه که ما یک زبوندار داشتیم که عموم دارد، یک بی زبان. اونی که زبان دارست عموم است، این که غریزه ها و ارتکازات و سیره و سنت مردم این است که تمدیکش با عوضه، این زبون دارد. ما بخشش رایگان و بلا عوض کمیته امدادی نداریم، هرچه هست در قبالش عوضه دیگه، یا بیع است، یا اجاره است، یا صلح است، یا مزاربه است، یا مساوات است. تو هزار معامله ممکنه یکی بخشش باشه، ولی اکثرش با عوضه، این زبون داره. اون جایی که ما یقین داریم صدقه است یا بخشش است، نظری است، بله اونجا زبون داره. اما یه چیزی به آدم دادن، آدم نمیدوند به این که جز اون عقلی از زبون دار است یا بی زبان، نمیدونیم با عوض است یا بی عوض، همچون نمیتونه بگیره که باید احراز بکنه که این بی عوضه، عوضه. چون این زبان ندارد، قدر متیقنگیری لازم است. باید اونجایی که یقین داریم عوض، بگیم عوض، بقیه رو به اصل رایج برگردونیم. الحمدلله رب العالمین.